بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو امتنع الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به. بحث ما در کفالت، تعهدی که در کفالت برای کفیل میاد اینه که باید فرد مکفول را احضار کنه. اگر کفالت حال هر وقت مستحق بخواهد، اگر کفالت معجل در اون زمان و اجل معین، اما اگر کفیل امتناع کرد، درسته در کفالت تعهد داده، به تعهدش عمل نکرد، آیا این تعهد فقط تعهد اخلاقیه؟ عمل نکرد، کار ناپسندی انجام داد؟ میفرماید نه، این فکر میخونیم کفالت یک تعهد حقوقیه، اون مکفول نه مستحق زیحق میتونه به حاکم مراجعه کنه و حاکم الزام کنه کفیل رو بر این چه احضار کنه، و اگر امتناع کرد زندانش کنه، تعزیر کنه، مجازاتش کنه، چون بر ذمه‌اش یک حقیست که ادا نمی کنه. حتی یک قولم این است که این احضار اگر به خاطر امور مالیه، این کفیل اگر دیون مالی اون مکفول رو بدهد، بله احضار لازم نیست، بیاد بجد که فلانی رو میخواستی احضار کنی، منم کفیل شدم، چه مقدار به تو بدهکار بود؟ 1,000,000، بیا 1,000,000 تو دیگه چه نیازی به احضار است؟ یه گولی نسته در اموری که نیابت برداره، در اون امور احضار واجب عینی نیست، درست متعهد شده بر احضار، ولی احضار لغرض اداء دینه، خب خود مقصد اصلی رو انجام میده، خود مقصد اصلی رو خود فرد کفیل انجام میده، به همین خاطر نیازی نیست به احضار. بعضی ها اینطور گفتن که در امور نیابت بردار که جای دیگری میشه انجام داد، احضار از طرف حاکم شر واجب الزام نمی کنه، حاکم شر او رو بر احضار واجب عینی نمیشه، تخییری میشه. اما بعضی امور که نیابت بردار نیست، طرف رو میخوان قصاص کنن، احضار میکنن برای قصاص، خب کفیل رو چه نمیشه قصاص کرد، یا طرف فحش داده، گسف داده، حد گسف میخواییم جاری کنیم، 80 ضربه میخواییم شلاق جاری کنیم، بخواد احضار برای این است اثبات بشه این گسف کرده، یا حدی میخواییم اجرا کنیم، اینجا نیابت بردار نیست، طرف کفیل بده برای من شلاق بزنید، مرا قصاص کنید، این چه نمیشه. پس اینجا فقط یک کار میمونه، اونم این که اجبار کنم بر کفیل که باید احضار کنی، باید به تعهدت عمل کنی. اما لولم یمکن الاحضار، در این فرضها احضار ممکن نباشه، نوبت میرسه به بدل این امور، این امور بدل طولی دارن، بدل طولی چیه؟ مثلا در قصاص تبدیل میشه به دیه، در مثلا زوجیت اگر احضار میکنند برای یک امری که زوجیت دخیله، اونجا تبدیل میشه به مهر المثل، اونایی که تبدیل پذیرن تبدیل میکنن به مهر المثل. یعنی در بحث زن تبدیل به مهر و مهر، در بحث قصاص تبدیل به دیه است، ولی بعضی چیزها هم تبدیل پذیر نیست. اون موقع دیگه مجبورش میکنن که باید احضار کنه. پس خلاصه الکلام این شد که اگر کفیل امتناع کرد از احضار، از عمل به تعهدش، یه گولی نسته اینو فقط حاکم الزام میکنه به احضار، و امتناع کرد حبسش میکنه، مجازات میکنه تا به اون تعهدش عمل کنه. اما گول دومی نسته فرق گذاشتن بین اون چیزایی که نیابت برداره و اون چیزایی که نیابت بردار نیست. در نیابت بردارها مخیر میکنن بین احضار و عمل به اون غرضی که از احضار هست، میگن پرداخت کن استان دین او رو احضار نکن. اما اون چیزایی که نیابت بردار نیست اونجا نه الزام میکنند. این قول دوم. قول اول میگه نه، همیشه باید احضار کنه، چون غرضها متفاوته. فقط پرداخت دین نیست، میخوان خودش پرداخت دین کنه با دست خودش. مثلا کفیل اموالش مشتبهه، با اموال مشتبه نمیخوان دین پرداخت بشه، میخوان با اموالی که یقیناً حلاله دین پرداخت بشه. اموال کفیل اموالیست مشتبه و حلال حرامش یه مقدار دقیق نیست، به همین خاطر ممکنه احضار و پرداخت از طرف خود مکفول موضوعیت داشته باشه. این قول اول میگه نه، لابد باید احضار بشه، و حتی در اون اموری که بدل پذیر، نیابت پذیره. این قسمت رو بخونیم. میفرماید ولو امتنع الکفیل من تسلیمه، اگر کفیل امتناع کند از تسلیم مکفول، الزمه الحاکم، این کفیل رو حاکم الزام میکنه. از زمه و زمینش به بهی یعنی بل احضار به تسلیم. فین ابا، اما اگر کفیل امتناع کرد، فل المستحق طلب و حبسهی من الحاکم، این مستحق یعنی مکفول لحظی حق میتونه کفیل رو طلب حبس کنه از حاکم، از حاکم بخواد درخواست کنه اینو حبس کنه و اینو بازداشت بکنه تا یکی از این دو کار رو انجام بده. حتی یحضره او یؤدی ما علی، معلومه شهید اول از اون فقهایی است این قول دوم رو قبول داره، حتی احضار کند این مکفول رو یا پرداخت کند اونی که بر عهده مکفوله. البته همه چیزهایی که بر عهده مکفوله قابل پرداخت نیست. بعضی چیزها که بر عهده مکفوله، مثلا مثل قصاص، قصاص که قابل پرداخت نیست و نیابت بردار نیست، مثل حدود، حدود که قابل پرداخت و نیابت بردار نیست، مثل احکام زوجیت، فردی شکایت کرده که این مثلا زن منه، اون زنم انکار میکنه، میگه نه زن من نیست، من زن او نیستم. به همین خاطر دادگاه باید محاکمه بشه که معلوم بشه آیا واقعا این زوجیت زن اوست یا نیست. اینجا احضار میکنن برای اثبات زوجیت و این چیزها. اینم کفیل شده. خب وقتی کفیل شده این نیابت بردار نیست، جای او نمیتونه چه این زن باشه. این چه فرمود یعدی ما علیه، می فرماید این امکن ادا اوهو ان، اگر امکان داشته باشه ادا کفیل از طرف مکفول، مثلا چت دین، مثلا امر اختلافی اینها، یا امر استان اختلافی هم نه، امری که برای او کفالت را به عهده گرفته مالی بوده مثل دین. اما فلولم یمچه، اگر از اون چیزایی نباشد چه نیابت برداره، یوم لم یمچن یعنی لم یمچن اداؤه ان، یعنی عوض او نمیشه این پرداخت کنه، چل قصاص و زوجیه، مثل قصاص و زوجیت و یا و دعوا به عقوبتن توجب و حتن و تذیرن، یا اون ادعای مجازاتی داره چه اون مجازات موجب حد یا موجب تعذیره. طرف میگه این به من گسف کرده، در دادگاه حسارش میکنن چه آیا گسف کرده یا نه، اگر گسف کرده 80 ضربش الله. طرف میگه این به من فحش داده، در دادگاه حسار میکنن چه آیا فحش داده یا نه، اگر فحش داده اثبات بشه و تعذیر. فرق حد و تعذیر رو در کتاب الحدود خواهید خوند، اما اینجا مختصرا عرض کنم حد اون مجازات هاییست که تعیین شده، مثلا گسف 80 ضربه، به کسی نسبت عمل شنی بدی که فلانی زناکار لواطکار اینا این صفت ها رو بهش نسبت بدی بهش میگن گسف، 80 ضربه شلاق داره، اما بهش فحش بدی تعذیر داره، یعنی حدش معین نیست، حاکم شر تا نهایت حد، کمتر از حد تا نهایت حد میتونه با توجه به مصلحت مجازات کنه، 10 ضربه شلاق، 20 ضربه شلاق، 60 ضربه شلاق، با توجه به وضعیت فحش و اون در اجتماع این فحش رو گفته، در منفردن گفته، خلوت گفته، اینا فرق میکنه. خب ادعاش عقوبتیست موجب حد و تعذیره، این چه نیابت بردار نیست، در این گونه موارد که کفیل برای احضار شده بابت اینها الزمه به احضارهی، حتما الزام میشه به این که احضار کنه مکفول رو، حتما مکفول رو احضار کنه، معلم کن. خب و له عقوبته علی، مکفول له این حق داره چه مجازات برای این کفیل از طرف حاکم بخواد، یعنی غیر از حبس مجازات هم هست، یعنی فقط حبس نیست، ممکنه شلاق هم بزنن چه آقای کفیل شما تعهدتو برو عمل کن، غیر از زندان. لهو یعنی دل مکفول له، مکفول له این حقو داره چه اصرار کنه در این احضار و عقوبته، کفیل رو عقوبت بکنه، مجازات بکنه، علیه بل احضار، البته خودش چه مجازات نمیکنه، از چون مطالبه کرده، درخواست کرده از حاکم، این درخواستم میتونه بکنه. کما فی کل ممتنع من اداء الحق، چنانچه در هر کسی که از حقی که بر گردنش ادا کن، از ادا کردن اون حق امتناع کنه، همین مسئله هست، هم حبسش میکنن هم تعذیر میزنن، جلاغ میزنن. کسی بدهکاره، بدهی رو نمیده، در این حال که پول داره، امکانات داره، اینو فقط حبس نمی کنن، مجازات هم حاکم میتونه انجام بده تا حق طرف رو بده، چنانچه در هر ممتنعی از ادای حق این مع قدرتی علی، با اینکه قدرت داره اون ممتنع بر ادای حق، در این حال امتناع میکنه، میشه اون رو عقوبت کرد. اینجا هم حق چیه؟ دقت کنید ها، اینجا منظور از حق احزاره، مستحق مجفول له این حقو بر ذمه کفیل داره که احزار کنه مکفول را، این هم امتناع میکنه، فرض مسئله اینه، امتناع میکنه، نیابت بردارم نیست، حبسش میکنن، اگر با حبس بازم امتناع کرد، حتی میتونه عقوبت کنه تا راضی بشه بره احزار کنه. اما فعین لم یمکنه الاحضار، اون موقع که کفالت رو بر عهده گرفته بود، امکان احضار نبود، یعنی کفالت صحیح بود، حتی ابتدای امر که بهش گفتم برو احضار کن میشد، این امتناع کرد، امتناع کرد، اون فرار کرد، دیگه حتی دست این کفیلم نمیرسه، دیروز خونش بود یا در دسترس بود، کفیل میتونست راحت بره احضار کنه بیاره، اما این کفیل امتناع کرد، امروز دیگه فرار کرده، معلوم نیست کجاست. ولم یمکنه، یمکنه رو باید این گونه معنا کنیم ما، چون اون در فرض امتنعه ابتدایی امکان داشت، الان امکان نداره. فاین لم یمکنه احضار و کان له بدل، این حق بدل داره. مثلا البته بدل طولیه، بدل ارضی نیست. یه وقت بدل ارضیه، یعنی یا این یا اون. در دیون شهید اول قائل شد به بدل ارضی، یعنی کفیل میتونه احضار کنه یا احضار نکنه، دین او رو پرداخت کنه. اینو میگم بدل ارضی. بدل طولی نه، ما میخوایم قصاصش کنیم، اما دیگه نشد تبدیل به دیه میکنیم. فاین لم یمکن الاحضار و کان له بدلون کدیته فی القتل، مثلا دیه در قتل عمد، و این کان عمده و مهر مثل زوجه، مهر مثل زوجه زنیست، الان از خونه شوهرش فرار کرده و این هم قائل بود که من احضار میکنم، کفیل شده بود اون زن رو احضار میکنه، الان احضار نکرد دیگه زن فرار کرد، باید مهریه اونو بده، مهر المثل زن رو بده به این مرده. وجب علیه البدل، واجب است بر این کفیل بدل رو، چون کفالت لوازمش اینه دیگه. خب شهید اول پس قائل شد در بعضی جاها بدل ارضی هست، در بعضی جاها بدل طولی. در بدل ارضی کفیل رو الزام به احضار نمی کنند، میگن یا احضار یا عوض او پرداخت کن. اما یک گیله ای هست که شهید ثانی این گیله رو قبول داره که ما به عنوان قول اول مطرح کردیم، اونم اینه که نه، همه جا احضار، حتی اونجاهایی که نیابت برداره مثلا امور مالی است اونجا هم احضار. چرا؟ چون ممکنه غرض این مکفول له فقط این است از دست او پول بگیره، نه از دست کفیل. کفیل اموالش مشتبهه، نمیخواد با هم. ممکنه کفیل دزدیده آورده، فردا این مالی که پرداخت کرد صاحبش پیدا بشه، این بیاد این مال رو برداره، چون مال دزدی که صاحب شما مالش نمیشید با پرداخت کفیل، برداره بازم دستت خالی باشه. وقیل یتعین و الزامه به احضاره، یک گیلی هم هست که متعین است که کفیل رو الزام کنن به احضار المکفول، پس الزام الکفیل به احضار المحفول. اذا طلبه المستحق، وقتی مکفول مستحق، یعنی اینجا مکفول، اون مکفول طلب کنه احضار مطلقا، چه بدل پذیر باشه اون بدل ارضی، چه بدل پذیر نباشه. چرا؟ در بدل پذیری غرض پول بود دیگه. میگه نه، لعدم انحصار الاغراض فی اداء الحق، چون غرضها منحصر نیست در این چه این حق پرداخت بشه، ممکنه حق از دست اون مکفول پرداخت بشه، غرض اینه نه صرف پرداخت. و هو قویو، این قول قویست. به نظر ما، مای شهید ثانی احضار، منحصر در احضاره. خب برگردیم به اصل بحث. شهید اول آخه مبناش این شد چه فرق است، بدل پذیر، نیابت پذیر، غیر نیابت پذیر. در نیابت پذیرها کفیل رو مخیر می کنن بین احضار و بین پرداخت حق. شهید اول فتواش بود. خب الان حق رو پرداخت کرد، کفیل گفت من اونو احضار نمی کنم، بیا پولش رو بدم. مثلا کفیل پدر اون فرزندیست که برای او کفیل شده، میگه فرزندم رو احضار نمی کنم من، ولی دین تو بیا بدم من. خب دینش رو داد، آیا میتونه مراجعه کنه کفیل به مکفول و از او بگیرد اونی که پرداخت کرد؟ شهید ثانی، درست شهید ثانی این فرع رو با مبنای شهید اول ادامه میده، چون شهید ثانی گولش این شد چه حکمن باید الزام بشه مطلقا، چه نیابت پذیر چه غیر نیابت. ولی چون شهید اول چون تفصیل داده، ادامه تفصیل این فرعه. اگر پرداخت کرد کفیل، آیا میتونه مراجعه کنه از مکفول بگیرد اونی که پرداخت کرده؟ میگه در دو صورت میتونه. کفالت به اذن بوده، با اذن مکفول کفیل شده، او درخواست کرده بود و این کفیل شده بود. خب اینجا لازمه اون کفالت این است که پرداختن بکنه میتونه مراجعه کنه. یا نه، کفالت به اذن نبوده، به اذن مکفول، چون رضایت مکفول که در کفالت شرط نبود، پرداخت با اذن بوده. مکفول گفته بود که تو پرداخت کن تا منو احضار نکنن، نمیخوام برم اونجا. پس یا پرداخت با اذن بوده یا اصل کفالت با اذن بوده، ولو پرداخت بدون اذن بوده. البته این ولو پرداخت بدون اذن بوده در صورتی که در حین پرداخت اذن گرفتن ممکن نباشه، اینجا میتونه مراجعه کنه. و الا اذن گرفتن ممکن باشه، بدون اذن پرداخت کنه، نه نمیتونه مراجعه کنه. مثلا کفیل شده نمیره بیاره طرف رو، میگه من بدون اذن او پرداخت میکنم، اینجا نه نمیشه. کفیل شده بدون اذن، لاکن با اذن، اونجا چون پرداخت کرد با اذن میتونه. این دوتا صوره. میفرماید ثم علی تقدیر کون الحق مالا، سپس بنابراین تقدیر چه حقی که به خاطر او کفیل شده مالی باشه، یعنی نیابت پردار باشه، مثل قصاص و اینا نباشه. و ادا اول کفیل، کفیل هم اومد پرداخت کرد. فا این کانه قد ادا به اذنهی، اگر با اذن او پرداخت کرده، رجع علی، مراجعه میکنه و رجع الکفیل علی المکفول، به اون چه پرداخت کرده ازش میگیره. و چزا، پس پرداخت با اذن، دقت کنید، ادا به اذن. و چزا این ادا به غیر اذنی، ما کفالتهی به اذنه، همچنین هست، میتونه رجوع کنه. صورت دوم دقت کنید، بدون اذن پرداخت کرده اما کفالتش با اذن بوده. اینجا یه گید باید اضافه کنیم، و تعذر احضاره، احضارش هم متعذر شده، الان ممکن نیست دور احضار بشه، فرار کرده، لیکن کفالتش با اذن بوده. یه وقت نه کفیل تنبلی میکنه، نمیره احضار کنه، میره من پرداخت میکنم، ولو کفالت با اذن بوده، چون پرداخت بدون اذن و تنبلی کفیله، اینجا نمیتونه مراجعه کنه. میگه خب میومدی منو احضار میکردی، من شاید راضی میکردم پرداخت اصلا نکنم، چرا پرداخت کردی؟ اما اجر تعذر احضاره، احضارش ممکن نباشه، با این گید چون کفالت با اذن بوده، لازمه کفالت هم این است در صورت تعذر احضار از کفیل میگیرن دیگه، کفیل رو الزام میکنن، حبسش میکنن، اینجا دیگه کفیل پول میده از اینها خلاصی بیابد، اینجا میتونه مراجعه کنه. پس در دو صورت میتونه، و الا فرار رجوعه. اگر این یکی از این دو صورت ها نباشه، رجوعی نیست. اینجا یه سوال جوابی پیش میاد، و اونم اینه که در ضمانت، ما گفتیم زمانی رجوع میتونی بکنی که ضمانت به اذن باشه، اما اگر ضمانت بلا اذن بود، تبرعی بود، ضمانت تبرعی، دیگه ضامن نمیتونه رجوع کنه، ولو پرداخت با اذن باشه. در اونجا پرداخت با اذن رو ما گفتیم نمیتونه رجوع کنه، فقط در یه مورد ضمانت با اذن. ولیکن در کفالت گفتیم نه، اگر کفالت با اذن نبود ولی پرداخت با اذن بود، میتونه مراجعه کنه. پس چه فرقی است بین ضمانت و کفالت؟ میگه خب در کفالت تعهد به آوردن شخص، تن شخص، بدن شخص، من شخص رو میخوام بیارم، اما در اونجا پس من تعهدی نسبت به مال ندارم، تعهدم به آوردن خود شخص. وقتی به من گفت پولو بده، خب درخواست کرد تا تو پول رو بده منو احضار نکن، حاضرش نکن. اونجا چون او بدهکاره، قانون هست هر مدیونی وقتی اذن بده در ادای دین به شخصی و شخص با اذن او پرداخت دین کنه، این حق رجوع داره. اما در ضمانت وقتی من بدون اذن او ضامن شدم، من دیگه بدهکار شدم، او از بدهکاری خارج شده، او نسبت به این بدهی کان اجنبیان، چون اصلا متعلق به مال ضمانت، چون کان اجنبیان و آدم بیاد در پرداخت به من اذن بده، انگار اجنبی به من اذن داده. پس فرق کفالت با ضمانت اینه، در کفالت بدون اذن کفیلم بشم، من کفیل تن اویم، باز او خود او بدهکاره. وقتی بدهکار به من اذن داد، در پرداخت میتونم مراجعه کنم، هنوز مدیونه. اما در ضمانت تبرعی دیگه مدیون نیست، اجنبیه. اجنبی به من اذن داد در پرداخت، اذنش چه تأثیر داره؟ به همین خاطر فرق است. در کفالت تبرعی اذن در پرداخت سبب رجوع است، چون هنوز مدیونه. اما در ضمانت تبرعی اذن در پرداخت نمیشه رجوع کرد، چون اون اجنبیه، انگار اجنبی اذن داده. میفرماید والفرق بین الکفالت و الزمان، فرق بین کفالت و زمان. فی رجوع من ادا بالاذن هنا و این کفله به غیر الاذن، که در بحث کفالت گفتیم میتونه رجوع کنه اونی که به اذن پرداخت کرده ولو بدون اذن کفیل شده. کفالت تبرعیه ولیکن با اذن پرداخت کرده. فرقش به خلاف زمان، در زمان اینطوری نیست، در زمان اگر این گونه باشه نمیتونه مراجعه کنه. ضمانت تبرعی باشه ولو ادا با اذن باشه نمیتونه. چرا؟ میگه فرق بین ماهیت کفالت و ضمانته. ان الکفالت لم تتعلق بالمال بالذات، کفالت چه به مال ذاتا متعلق نشده، کفالت احضار تن شخصه، احضار خود شخصه. و حکم الکفیل به نسبه الی حکم الاجنبی، اصلا حکم کفیل نسبت به مال حکم از اجنبیه. به عبارت اخرى در کفالت هنوز مکفول مدیونه، به خلاف زمان. ضمانت اینطوری نیست، زمان شما تبرعا ضامن شدی دیگه او از مدیون بودن خارج شد، به خلاف زمان. چه بله ادامه کفالت. فاین اداه به اذن المدیون، چون در کفالت هنوز مدیون اون مکفوله، پس اگر با اذن مدیون اون حق و اون دین رو پرداخت کرد، فله الرجوع. برخلاف زمان که ماهیت زمان این است ذمه اون مضمون ان پاچ میشه، ضامن بدهکار میشه. لانتقال المال لازمتی به زمان، خب وقتی ضامن بدهکار شد با این ضمانت، خب الان اون فرد میگه چه پرداخت کن، خب انگار اجنبی میگه پرداخت کن، دیگه اون بدهکار نیشه. فاذا فلا ينفعه بعده الاذن فالادا، بعد از زمان برای این ضامن منفعتی نداره که اذن در ادا بدن، خودش دیگه مدیونه، خود ضامن مدیونه. لانه چه اذن البری للمدیون فی اداء دینه، چون این اذن بعد از ضمانت مثل اذن یک فردی که بدهکار نیست، یک فرد اجنبیش نسبت به این دین، منظور اذن مضمونن، نسبت به مدیون، منظور ضامن، ضامن مدیونه. در ادایده میگه بله پرداخت کن، خب بله پرداخت کن، این دیگه هیچ ارتباطی به این دین نداره. در کفالت هنوز اون فرد مدیونه، ولیکن در ضمانت این فرد دیگه از مدیون بودن خارج شده. پس اذن در پرداخت در کفالت سبب رجوع، در ضمانت سبب رجوع نیست. اینجا یه نکته میمونه، یه سوالی هم میمونه. خب پس شما فقط اذن در پرداخت رو مطرح کنید، چرا اذن در کفالت رو هم اضافه کردید؟ چون ما گفتیم در دو جا در کفالت اذن داده، لکن الان بدون اذن پرداخت میکنه. خب اینم اضافه کردید، آخه اینجا هم گفتید با یه قید تعذر احضاره میتونه مراجعه کنه. خب وقتی به کفالت اذن داد طرف، ما یک قاعده فقهی داریم، اذن به شیء اذن به لوازمهی هست. وقتی من با درخواست او کفیل شدم، الانم نمیتونم اونو احضار کنم، متعذره برای من فرار کرده، اذن در امری، اذن در لوازمش هم هست، انگار به من اذنم داده پرداخت کنم. یعنی اینم برمیگرده به اذن در پرداخت در صورت تعذر. و اما اذنه فی الکفاله، اما اذنش، اذن مکفول در کفالت، اذا تعذر احضاره و استئذانه فی الادا، وقتی که ممکن نیست ما اون مکفول رو احضار کنیم و هم احضارش ممکن نیست از یه طرف، از طرف دومم اذن گرفتن از او در ادا ممکن نیست، در اینجا چرا میتونیم مراجعه کنیم؟ فذلک من لوازم الکفالت، این پرداخت، این ادا از لوازم کفالت. طرف چه کفیل شد، لازمه کفیل بودن این است، وقتی نتونست احضار کنه باید عهده‌دار مالش بشه، عهده‌دار این عوض و این پرداخت کنه. پس لازمه کفالت اینه، وقتی به طرف به تو اذن در کفالت داده، اذن به لوازمش هم داده. ول اذن فیها اذن فی لوازمه ها، پس می توانیم در این صورت هم مراجعه کنیم، انگار اذن به پرداخت دین داده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.